بسم الله الرحمن الرحیم. من قبل از اینکه موضوع بحثی که قراره انشالله در این جلسه خدمت دوستان عرض کنم کلیتش رو مطرح بکنم، جا داره که اولا از متولیای این برنامه تشکر کنم، خصوصا جناب آقای دکتر مقامی که میدونم بالاخره برگزار کردن این نشست ها به صورت مستمر کاریه که نیاز به هماهنگی و برنامه‌ریزی دقیق داره که فعلا متولیش ایشونه و یه جوری زحمات در واقع زیادی برای این قضیه میکشه. من به نوبه خودم از ایشون تشکر میکنم و با توجه به تقارن این ایام با اربعین سالار شهیدان جا داره حضور شما حضار محترم اربعین سالار شهیدان رو خدمت همتون تفصیلات عرض کنم. در خصوص موضوع بحث، همینطور که از عنوان بحث مشخصه، ما قصد داریم یه مرور گذرا بر حقوق و تکالیف دارنده چک در حقوق داخلی با نگاهی اجمالی به کنوانسیون 1931 ژنو در خصوص این بحث بپردازیم. اجمالاً عرض کنم خدمتتون که برای اینکه حوزه بحث کاملا مشخص بشه، عرض کنم همینطور که از عنوان مشخصه، ما صرفاً به حقوق و تکالیف دارنده اسناد تجاری اختصاصاً چک میپردازیم، یعنی در واقع سایر ارکان چک ام از محال علی و زهرنویسان و احیانا زامنین که در چک ممکنه حضور داشته باشن موضوع بحث ما نیست، چون مجال این بحث به صورت گسترده نیست. حتی در حد همون دارنده هم من ناچارن باید گزینشی و به شکل اجمالی بحث بکنم، اما برای اینکه بتونم بحثم را نهایت نتیجه گیری ازش بکنم، یه مقداری اختصاصی و خاصش کردم به بحث فقط صرفا دارنده. اگر ما بخوایم حقوق دارنده را در چک در حقوق داخلی و کنوانسیون ژنو مورد بررسی قرار بدیم، با یک مطالعه اجمالی میبینیم که دو تا حقوق عمده یک دارنده چک داره. یکی بحث انتقال این سند تجاری است و یک موضوع هم بعد بحث ایفا حقوقش در صورت عدم پرداخت توسط ماحال علی. در خصوص انتقال، اگر ما از بحث انتقال به صورت قبض و اقباض که در خصوص اسناد حامل هم در کنوانسیون هم در حقوق داخلی ما قانون تجارت بهش اشاره شده، به عنوان یک مال منقول در حکم یک مال منقول قابل نقل و انتقال بگذاریم، عمده ترین راه و طریق برای انتقال حقوق یک دارنده به شخص دیگه بحث زهرنویسی است. که میخوام اینجا یه مقداری در خصوص بحث زهرنویسی در حقوق داخلی و کنوانسیون بیشتر اگر اجازه بدید بحث کنم. وقتی ما ماده 14 کنوانسیون ژنو را مطالعه میکنیم، میبینیم کنوانسیون ژنو در ماده 14 خودش اصل را بر قابل انتقال بودن چک از طریق دارنده به شخص ثالث مقرر کرده، به این شکل که غیر از موردی که صراحتاً دارنده عدم امکان حواله کرد را و ممنوعیت انتقال را تصریح نکرده باشه، در هر حال دارنده این سند تجاری حق داره که سند خودش را به شخص ثالثی منتقل کنه. یعنی به این صورت که چه در خود سند تجاری قید حواله کرد باشه چه نباشه، این امکان انتقال وجود داره. فقط استثناءً زمانی امکان وجود نداره که صراحتاً قید عدم حواله کرد یا هر عبارتی که دلالت بر اون بکنه وجود داشته باشه. ما تو قانون تجارتمون هم ماده 247 این رو پیش بینی کرده که هر دارنده‌ای حق داره از طریق ذهن‌نویسی سند تجاری خودش رو به شخص ثالثی منتقل کنه. اما به روشنی کنوانسیون به بحث نپرداخته، فقط یک عبارت بسیار مختصر بیان شده. این یه بحث. یه بحث دیگه ای که در بحث ذهن‌نویسی ما داریم که در حقوق ما متاسفانه مخفول واقع شده ولی در کنوانسیون مفصلتر در این خصوص پیرامونش بحث شده، اون این که علاوه بر ذهن‌نویسی به انتقال، ما ذهن‌نویسی به وکالت هم داریم و ذهن‌نویسی به وثیقه، که تو حقوق ما در خصوص ذهن‌نویسی به وکالت باز فقط یک عبارت بسیار کوچیک بیان شده و تکلیف قضیه کامل روشن نشده. برای مثال معلوم نشده که اگر ذهن‌نویسی به وکالت انجام شد و ذهن‌نویس بعد از ذهن‌نویسی فوت کرد یا مهجور شد، تکلیف این ذهن‌نویسی چی میشه؟ آیا ذهن‌نویسی در واقع باطله و اون منتقل الی چون صرفاً در حد وکالت حقوق بهش منتقل شده از وکالتش عزل میشه یا نه؟ اما خوشبختانه کنوانسیون به این قضیه اشاره کرده و معتقده که با فوت و هجر ذهن‌نویس، ذهن‌نویسی ذهن اون منتقل الی منعزل نمیشه و ذهن‌نویسی همچنان برقراره. یا در خصوص حق توکیل، اینکه آیا اگر ما ذهن‌نویسی به وکالت میکنیم اون ذهن‌نویس میتونه مجدد این چک را ذهن‌نویسی کنه به وکالت به شخص دیگه ای بده؟ متاسفانه تو حقوق تجارت ما ذکری در این خصوص نشده. باز جور حقوق ما را کنوانسیون کشیده و مشخص کرده که حق توکیل است، ولی اینه که در واقع حق توکیل وجود داره و اون ذهن‌نویسی که ذهن‌نویسی میکنه منتقل الیهش که میشه وکیلش، حق داره ذهن‌نویسی مجدد انجام بده مگر خلافش تصریح شده باشه، که حالا همین عاملی شده که تو حقوق ما در خصوص ذهن‌نویسی به وکالت و حق توکیل اختلاف نظر باشه، که نظر عمده اینه که حق توکیل بر اساس قانون مدنی وجود نداره مگر اینکه صراحت در حق توکیل در واقع در ذهن‌نویسی قید بشه. اما موضوعی که یه مقداری جدیتر قصد دارم پیرامونش بحث بکنم، این که فرض بکنیم دارنده علاوه بر انتقال حق داره که اقدام بکنه اگر مراجعه کرد و پرداخت نشد وجه چک از طرف معالون الی، حق داره که اقامه دعوا کنه، حقوقش را مطالبه کنه و طلب کنه. در حقوق ایران برای دارنده سه راه و سه طریق پیش بینی شده برای ایفای حقش و اعمال حقش. اولین راه این که میتونه دارنده اقدام بکنه به شکایت کیفری. مستند این که میتونه اقدام بکنه برای شکایت کیفری برای ایفای حق، یکی ماده دو قانون مجازات اسلامیه که میگه هر فعل یا ترک فعلی که در قانون براش مجازات تعیین شده جرم محسوب میشه، و ماده هفت قانون صدور چک که صدور چک بلا محل را جرم محسوب کرده. این دو ماده کمک میکنه به این که اثبات بشه یک دارنده حق داره اگر محالون علیه در واقع مبلغ را نپرداخت، یعنی صادر کننده مشخص شد که محل را تأمین نکرده، اقدام به شکایت کیفری بکنه. و تفصیل این موضوع تو ماده های در واقع 11، ماده های 13 و 3 قانون صدور چک یه مقدار مفصلتر بیان شده. دومین اقدامی که دارنده میتونه انجام بده برای ایفای حقش، طرح دعوای حقوقیه، یعنی بره دادخواست حقوقی بده. چجور میتونه دادخواست حقوقی بده؟ به استناد چی؟ باز به استناد ماده دو آیین دادرسی مدنی که هر دادگاهی را موظف میکنه هر ذینفعی یا قائم مقام هر ذینفعی که میاد خواسته ای را مطرح میکنه و مطالبه حقی داره، به اون دعوا رسیدگی کنه. پس عملا یک دارنده میتونه حقوق خودش را از طریق دادخواست و اقامه دعوای حقوقی مثل سایر اسناد تجاری مطرح کنه. کنوانسیون هم این را پیش بینی کرده، یعنی ماده های 40 تا 48 کنوانسیون ژنو عیناً به تفصیل حقوق مختلف دارنده را برای اقامه دعوای حقوقی بیان کرده. سومین حقی که باز دارنده یک چک داره برای ایفای حق، اقدام از طریق اجرای ثبته. مستند این که علارغم این که چک یک سند عادیه، دارندش میتونه اقدام بکنه به درخواست صدور اجرایی از اداره ثبت اسناد، ماده دو قانون صدور چکه که چک را در حکم سند لازم الاجرا مقرر کرده. همینطور که میدونید اسناد رسمی نسبت به اسناد عادی امتیازات مختلفی دارن که یکی از این امتیازات اجرای مفاد اسناد رسمی به صورت لازم الاجراست، یعنی مثل حکم صادر از دادگاه ها لازم الاجرا هستند. حالا چون این ماده چک را در حکم سند لازم الاجرا دونسته، لذا به دارنده این حق داده میشه که مراجعه کنه به اجرای دایره اجرای چک در اداره ثبت و درخواست اجرای در واقع چک را بکنه. این سه طریق در حقوق ما وجود داره، اما در حقوق کنوانسیون ژنو صرفا حق اقامه دعوای حقوقی با شرایطی پیش بینی شده که هر کدوم از این راهکارهایی که من عرض کردم در حقوق داخلی پیش بینی شده یه مزایایی داره یه معایبی. شاید یه جاهای کنوانسیون دقیق‌تر عمل کرده که وارد یکی از راه ها نشده. برای مثال به نظر میرسه بحث کیفری چک و اقامه دعوای کیفری چک راهکاریه که مناسب این سند تجاری نیست و خوشبختانه کنوانسیون این راهکار رو اصلا واردش نشده و متاسفانه قانونگذار ما با در واقع اختزاعاتی که زمانهای مختلف احساس میکرده برای صدور چک وصف کیفری پیش بینی کرده و گواه این که با ورود به این مطلب دقیق نبوده این که از زمانی که قانون صدور چک سال 1355 وضع شده تا الان قانونگذار مجبور شده تغییرات مختلفی را بسته به نحوه عمل کرده جامعه نسبت به این سند انجام بده، اما همچنان این معضل پابرجاست و نتونسته اون ضمانت اجرای لازمی رو که از قانون میخواسته بگیره. لذا باید فکر میکنم بازنگری مجددی در خصوص جرم زدایی در بحث چک صورت بگیره که تاکنون متاسفانه این مطلب اتفاق نیفتاده. اما خب وقتی یه دارنده‌ای میخواد از این حقوقی که قانونگذار چه در حقوق داخلی و چه در کنوانسیون براش مقرر کرده استفاده کنه، در مقابل هر حقوق تکالیفی وجود داره. یعنی باید دارنده به یک تکالیف قانونی در موعد مقرری عمل کنه تا بعد به تبع بتونه از اون امتیازات حقوقی برخوردار بشه. اگر اجازه بدید من یه مقداری با توجه به فرصت در مورد این تکالیف هم با شما مسائلی را اجمالا مطرح کنم. در خصوص تکالیف دارنده چک ما میتونیم بله. نه چک، من میگم متاسفانه این که قانونگذار وصف کیفری برای صدور چک پیش بینی کرده، خب در این عمل نتونسته اونجور که باید و شاید ضمانت اجرا داشته باشه از این که جلوی صدور چک های بلا محل را بگیره. یعنی در واقع میخوام از این دفاع کنم که باید از میکانیزمای دیگه‌ای که حالا فرصتش البته کامل نیست، برای مثال عرض میکنم، تو حقوق ما محال العله یا بانک متاسفانه وظایفش مخفول مونده، در حالی که اگر یه مقدار تمرکز روی وظایف بانک اتفاق بیفته به عنوان محال العله، خیلی از این چک ها ممکنه با این وضعی که فعلا تو جامعه ما هست اصلا صادر نشه. یا اگر برای مثال میکانیزم انواع مختلف چک را در واقع تو حقوقمون داشته باشیم، البته داریم یه مقدار از موضوع بحثمون به حاشیه میریم، اما چون فرمودید من اگر اجازه هم بدید بعد از جلسه اگر سوالی هست من خدمتتون هستم. اما حالا چون مطرح کردید، ببینید در حالی که اگر چک های مختلفی امکان صدور وجود داشته باشه و بانک به افراد و اشخاص بر اساس میزان اعتبارشون چک های مختلفی بده، به بعضی اصلا چک قابل انتقال نده به بعضی بده و موارد دیگه ای، میکانیزم های دیگه ای، بهتر از بحث کیفری چکه به نظر میرسه. البته این نظر بنده است، صاحب نظر را باید حتما نظر دقیق بدم. عذر میخوام، برگردیم به بحثمون. دارنده یک چک برای اینکه حقوقش را به نحو احسن ایفا کند باید تکالیفی را انجام بده. اولین تکلیف ارائه چک جهت مطالبه است. باید دارنده چکش را نزد محال علیه ببره برای وصول. در این خصوص قانونگذار هم حقوق داخلی هم کنوانسیون مهلت‌هایی را پیش بینی کرده که دارنده وظیفه داره برای اینکه حد اکثر حقوق خودش رو تأمین کنه در مهلت‌های مقرری چک را نزد محال علیه یا بانک ببره. اولین بحثی که مطرحه در مورد چک این که چک یک وسیله پرداخته و چک وسیله کسب اعتبار و یک سند مدتدار نیست. لذا این بحث قبل از هر چیزی مطرح میشه که آیا دارنده چک قبل از تاریخی که در چک ذکر شده میتونه چک را ببره نزد محالون علیه برای وصول؟ فرض را بر این بگذاریم امروز 20/9/93 چک به این تاریخ در واقع صادر شده، آیا دیروز امکان داشت که دارنده چک را ببره نزد بانک و وجهش را مطالبه کنه؟ نگاه به قانون تجارت میکنیم، ماده 313 قانون تجارت میگه به محض رؤیت در واقع باید سند تجاری که حالا اونجا موضوعش براته باید وصول بشه. عذر میخوام، 313 در مورد چک میگه باید وصول بشه به محض رؤیت. همین بحث را در واقع کنوانسیون هم داره، ماده 28 کنوانسیون ژنو هم همین رو مطرح میکنه، یعنی میگه به محض رؤیت باید محالون علی، که حالا توی کنوانسیون صرفا میدونید که محالون علی بانکه، یعنی کنوانسیون فقط چک های صادره به عهده بانک ها را اصلا چک میدونه، دیگه مثل حقوق ما چک تجاری و چک در واقع قانون صدور چک به اون مفهوم معنا نداره. کنوانسیون هم میگه باید به محض رؤیت پرداخت بشه. این مفهومش چیه؟ مفهومش اینه که اگر شما چک تاریخدار و مدتدار دادید برای محالون علی هیچ الزامی نیست که به اون تاریخ توجه کنه، لذا شما قبل از تاریخ ذکر شده در چک هم میتونید به بانک مراجعه کنید و مبلغ رو مطالبه کنید و اگر پرداخت نشد گواهی عدم پرداخت بگیرید. اما در حقوق ما علاوه بر ماده 313 قانون تجارت، چون قانون صدور چک هم وجود داره، ماده 3 مکرر قانون صدور چک تلویحاً چک مدتدار را پذیرفته، چون تو این ماده مقرر میکنه که دارنده چک در تاریخ چک یا پس از تاریخ چک میتونه برای وصول و پرداخت مراجعه بکنه. لذا عملا این اتفاق افتاده که علارغم قانون تجارت و علارغم کنوانسیون با وجود قانون صدور چک، صدور چک مدتدار حالا به هر دلیل با هر اقتضایی که حالا باز فرصتش الان نیست که من توضیح بدم، از طرف قانونگذار ما به یه نحوی پذیرفته شده خلاف اقتضای این سند که گفتیم فقط یک وسیله پرداخته. پس اولین اقدام که مراجعه است طبق قانون فعلی ما زمان تاریخ مذکور در چک میشه به بانک مراجعه کرد و زمان پس از اون. به بانک مراجعه کردیم، دومین وظیفه یک دارنده صرفا مراجعه به بانک نیست، اخذ گواهی، تکلیف دوم اینه، اخذ گواهی عدم تعدیه است. سالها این بحث بود که آیا صرف صدور گواهی عدم تعدیه توسط بانک جانشین اون پروتست و واخواست که تو برات و سفته وجود داره میشه یا نه، علاوه بر اون باید اون مراحل واخواست هم انجام بشه. خوشبختانه سال 1369 هیئت عمومی دیوان عالی کشور یه رأی وحدت رویه صادر کرد مبنی بر این که این گواهی عدم پرداختی که بانک صادر میکنه اگر ظرف 15 روز از زمان صدور چک صادر شده باشه جانشین اون اعتراض میشه و دیگه نیاز به در واقع پروتست و اعتراض در چک نداریم، که این کار را خیلی تسهیل کرد. پس در واقع الان اولین تکلیف این بود که چک ارائه بشه، تاریخ چک و پس از اون ثانیاً باید گواهی عدم پرداخت از طرف بانک صادر بشه، که همینجا این رو هم بد نیست من توضیح بدم که تو حقوق ما فعلا تنها راه تسجیل و اثبات عدم پرداخت چک همین گواهیه که بانک صادر میکنه، اما تو کنوانسیون ژنو ماده 43 راه های دیگه هم برای اثبات این موضوع مطرح شده. مثلا علاوه بر گواهی رسمی که محال العلیه یا بانک صادر میکنه، اتاق پایاپای هم اگر نامه رسمی مبنی بر عدم پرداخت یا حداقل تحویل چک بده مورد قبوله، و خود علاوه بر اعتراض نامه رسمی و واخواست، نامه صرفا نامه بانک هم اگر تاریخ دار باشه مؤید عدم پرداخت. یعنی سه راه پیش پای دارنده گذاشته کنوانسیون برای اینکه این تکلیفش را اثبات کنه که به انجام رسونده. خب ما برای گرفتن یه بحث دیگه ای که الان مطرحه، مراجعه کنیم به بانک، گواهی عدم پرداخت رو از بانک بگیریم. آیا مهلتی مقرر کرده قانونگذار برای گرفتن این گواهی عدم پرداخت که اگر من دارنده گواهی رو در اون موعد مقرر نگیرم حقوقی ازم تضییع بشه؟ به قانون که مراجعه میکنیم میبینیم بله، مهلت‌های مختلفی در این خصوص با ضمانت اجراهای متفاوت پیشبینی شده. مثلا در ماده 315 قانون تجارت و ماده 317 قانون تجارت پیشبینی شده که اگر دارنده ظرف 15 روز اگر محل صدور و محل تعدیه چک در یه شهره و 45 روز اگر در دو شهر مختلفه، و ماده 317 پیشبینی کرده که اگر چک در خارج کشور صادر شده و در داخل باید تعدیه بشه، ظرف 4 ماه باید دارنده به بانک برای تعدیه وجه مراجعه کنه و گواهی عدم پرداخت بگیره. اگر نگیره، این مهلت ها را رعایت نکنه، ضمانت اجراش اینه که دیگه حق مراجعه به زهر نویسا را این دارنده نداره، و اگر به سببی که به دلیل مشکلات محال علیه هست نتونه وجه چک را بگیر از محال علیه، دیگه حق مراجعه به صادر کننده را هم نداره. برای مثال اگر خارج از این موعدها به بانک مراجعه کنه و بانک ورشکسته شده باشه، دیگه حق مراجعه به صادر کننده را نداره و میره جزء هیئت غرمای اون بانک ورشکسته قرار میگیره. دومین مهلتی که قانونگذار ما در حقوق داخلی پیش بینی کرده تو ماده 11 قانون صدور چکه، که میگه دارنده باید ظرف 6 ماه از سررسید از تاریخ در واقع چک به بانک برای گرفتن گواهی عدم تعدیه مراجعه کنه. اگر مراجعه نکرد، ضمانت اجراش اینه که دیگه این چک اصطلاحاً وصف کیفری نداره و میشه یک چک در حقوقی به اصطلاح، و امکان شکایت کیفری در این خصوص مطرح نیست. کنوانسیون ژنو این مهلت ها را به این شکل پیش بینی کرده، اگر در واقع چک در یک کشور صادر شده، این مهلت برای مراجعه به بانک و گرفتن گواهی عدم تعدیه 8 روزه. اگر در دو کشور صادر شده اما در یک قاره، این مدت مراجعه و گرفتن گواهی عدم تعدیه 20 روزه. اما اگر دو کشور در دو قاره مختلف هستن، مدت مراجعه و مهلت مراجعه 70 روز پیش بینی شده. یعنی میزان مهلتی که در واقع کنوانسیون میده بسیار کمتر از میزان مهلتیه که قانونگذار ما در حقوق تجارت برای مراجعه دارنده برای اخذ گواهی عدم تعدیه میده. سومین، حالا فرض کنیم مراجعه کرد و گواهی عدم تعدیه دریافت کرد، صرف گرفتن گواهی عدم تعدیه که ایفای حق نمیتونه بکنه، ناچارن باید مراجعه کنه برای اقامه دعوا. پس سومین وظیفه و تکلیف دارنده اقامه دعوا برای ایفای حقشه. دوباره اینجا هم برای اینکه یک دارنده بتونه حد اکثر حقوقش را تأمین کنه، قانونگذار یه مهلت‌هایی رو پیش بینی کرده برای اقامه دعوا که اگر رعایت نکنه و به این تکلیفش دارنده عمل نکنه، حقوق خودش را تا حد زیادی در واقع تضییع کرده و از بین برده. اولین در واقع مهلتی که قانونگذار پیش بینی کرده و دارنده باید رعایت کنه، مهلت‌های مقرر در ماده 286 و 287 قانون تجارت، یعنی باید دارنده ظرف 1 سال یا 2 سال مراجعه کنه برای اقامه دعوا. اگر این وظیفه را عمل نکنه، ضمانت اجراش اینه که دیگه استفاده از مسئولیت تضامنی موضوع ماده 249 قانون تجارت رو از دست میده، یعنی دیگه نمیتونه از مزایای یک سند تجاری و یکی از مزایای مهمش مسئولیت تضامنی همه متعهدین چک استفاده کنه. دومین در واقع مهلتی که قانونگذار ما پیش بینی کرده این که باید دارنده اگر مهلت اول رو از دست داد و استفاده نکرد و مسئولیت تضامنی مسئولین از دست رفت، باید ظرف 5 سال اقامه دعوا بکنه در دادگستری. اگر اقامه دعوا نکنه، در واقع دعوای ایشون به عنوان یک سند رسمی مشمول مرور زمان میشه. البته این بحث باز یه بحث فرعی دیگه ای داره، مبنی بر این که اصلا مرور زمان در حقوق ما قابل پذیرش هست یا نه، هم از اسناد تجاری مدنی در مورد کیفری که خب تکلیف روشنه با توجه به اینکه قانونگذار تصریح داره مرور زمان الان قابلیت اجرا داره، اما در مورد دعاوی مدنی و اسناد تجاری آیا مرور زمان در واقع جاری و ساری هست، چیزی که حالا جدای از بحثای گسترده‌ای که در این خصوص مطرحی که حالا باز مجالش نیست، اما چیزی که میشه به اختصار گفت این که اگر ما معتقد باشیم که در واقع مرور زمان به این معنا که حق طرف به طور کلی اسقاط بشه و حق اقامه دعوا نداشته باشه، همچین مرور زمانی وجود نداره، اما اینکه بعضی از حقوقش به خاطر رعایت بعضی از مهلت‌ها تأمین نشه، این مرور زمان همچنان در اسناد تجاری قابلیت اجرا داره. همین بحث را باز تو کنوانسیون هم ما تو ماده 52 کنوانسیون داریم که اگر فرد در یک فرجه زمانی مراجعه نکنه و اقامه دعوا نکنه، حقوقش تضییع بشه. تو کنوانسیون تو ماده 52 در واقع یک مدت 6 ماه را پیش بینی کرده که اگر دارنده ظرف 6 ماه اقامه دعوا نکنه، دیگه دعواش مشمول مرور زمان خواهد شد و حق اقامه دعوا نداره. ماده 11 قانون صدور چک هم باز یک مرور زمان دیگه ای پیش بینی کرده و اون اینه که از زمانی که دارنده مراجعه میکنه گواهی عدم تعدیه میگیره از بانک ظرف 6 ماه باید بره شکایت کیفری خودش را در دادسرا مطرح بکنه و اگر مطرح نکنه دیگه حق شکایت کیفری نداره. اگر من بخوام حالا با توجه به اینکه مجبور شدم به صورت فشرده اصطلاحاً MP3 مطالب رو بیان کنم و شاید اونچنان که دلم میخواد مورد استفاده دوستان به نحو احسن قرار نگرفت، اما اگر بخوام بحث خودم رو نتیجه‌گیری کنم و جمع‌بندی کنم، میتونیم به این نتیجه به طور خلاصه برسیم که حقوق تجارت ایران در مقایسه با کنوانسیون تو بحث زهرنویسی بسیار ناقص مطالب رو بیان کرده. در کنوانسیون صراحتاً پیشبینی شده که تا زمانی که حواله کرد منع نشده امکان انتقال وجود داره، در حالی که متأسفانه تو حقوق ما این به صورت صریح در هیچ کدوم از قوانین ما ذکر صریحی نداره. باز توی در واقع حقوق کنوانسیون صدور چک وعده دار به هیچ وجه پذیرفته نشده، در حالی که با توجه به اون ماده 3 قانون مکرر قانون صدور چک تلویحاً صدور چک وعده دار تو حقوق ما مورد پذیرش قرار گرفته. یه بحث باز ابتکاری که توی کنوانسیون اتفاق افتاده توی حقوق ما نیست، من حالا این رو هم باید توی بحثم مطرح می‌کردم، اون اینه که کنوانسیون تو حقوق ما هیچ راهی بجز گواهی عدم تعدیه برای تایید عدم پرداخت نیست، اما تو کنوانسیون خوشبختانه تو ماده 29 پیش بینی شده که میتونه هر کدوم از متعهدین چک ذکر بکنن که عدم نیاز به گواهی عدم تعدیه را، یعنی برگشت بدون گواهی را میتونن پیش بینی کنن. هر کدوم که پیش بینی کردن نسبت به اون فردی که پیش بینی میکنه و ضامنینش دیگه دارنده موظف به ارائه گواهی عدم تعدیه به یکی از اون 3 طریقی که کنوانسیون پیشبینی کرده وجود نداره و ضرورتی نداره. باز مهلت مرور زمان هم در حقوق ایران پیشبینی شده هم در کنوانسیون، اما توضیحاتی که دادم نشون داد که یه مقداری مهلت ها با هم تفاوت داره. آخرین مطلبی که نتیجه میتونیم بگیریم این که در کنوانسیون تنها راهی که ما میتونیم در واقع حقوق یک دارنده را تأمین کنیم اقامه دعوای حقوقیه با اوصافش، اما در حقوق ما 3 راه برای ایفای حق هست و در واقع امکان 3 گزینه با توجه البته به شرایطی که اون دارنده داره و اون سند چک داره وجود داره برای اقامه دعوا و مطالبه حقش. من در آخر عرایضم وظیفه خودم میدونم اولا از حوصله‌ای که حضار محترم کردن کمال تشکر رو داشته باشم، باز مجدداً از متولیای این برنامه به نوبه خودم تشکر بکنم و امیدوار باشم که این بحثی که عرض کردم خیلی MP3 و به شکل فشرده برای شما مطرح کردم، برای همتون در حد بضاعت مطرح کردم مفید واقع شده باشه. و السلام علیکم و رحمت الله.
چرا برای مطالعه بحث شده هست؟ حالا اون دارنده چه میتونن هر زمان هم سوال خاصی داره مثلا مطالعه بچه چه هر چه خواهی میخری کنه
ببینید، هر کدوم همینطور که عرض کردم سه راه سه گزینه وجود داره، اما هر کدوم شرایط خاص خودش رو داره. اون فرد باید بسنجه که کدام یک از این گزینه‌ها سهل الوصول‌تر و بهتر و با نتیجه مثبت میتونه اون رو به نتیجه برسونه. مثال عرض کنم، ببین بعضی وقتا امکان شکایت کیفری وجود نداره با توجه به اوصافی که اون چک داره. برای مثال تو ماده 13 قانون صدور چک مواردی رو پیش بینی کرده که امکان در واقع شکایت کیفری وجود نداره، یا اگر اون مهلت ها رو تامین نکرده باشه، رعایت نکرده باشه، نمیتونه شکایت کیفری بکنه. یا مثلا تو قانون اجرای ثبت هم آیین‌نامه‌ش هم قانون، ببین برای مثال اگر شما چکتون به خاطر عدم مطابقت امضا در واقع برگشت شده باشه، امکان نداره از راه حل ثبت بتونید استفاده بکنید. یا اگر برای مثال اون صادر کننده، چون میتونید فقط علیه صادر کننده شما اجرایی صادر کنید، علیه بقیه مسئولین چک مثل زهرنویسا زامنین که نمیتونید اجرایی صادر کنند. خب لذا اولا باید این مطلب رو نگاه کنید که صادر کننده آیا تمکن مالی لازم رو داره که این راه را استفاده کنید. تو علیه بقیه نمیتونید اقدام بکنید، صرفا صادر کننده رو شما میتونید علیه اجرایی صادر بکنید. زمانی میتونید از این راه استفاده کنید که این فرد تمکن مالی کامل داشته باشه. باز به چه دلیل؟ به خاطر اینکه ضمانت اجرایی قوه قهریه هم ندارید، یعنی اعمال ماده 2 هم نمیتونید بکنید. لذا اون گزینه ها رو باید انتخاب بکنید و بهترین گزینه که شما رو به راحت تر، گفتم سهل الوصول تر و با نتیجه مثبت به نتیجه میرسونه استفاده کنید. اما همزمان میتونید بله اقدام بکنید، اما دلیل نداره که این اتفاق بیفته زمانی که شما با انتخاب مناسب حرکت بکنید. ببینید، اولا من این توضیح رو حالا مطلب بسیار به جایی بود، من باید شاید توی طول عرایزم عرض میکردم. این لایحه حالا رغم این که به هر ترتیب سال 91 برای 5 سال آزمایشی قرار شد که اجرا بشه، اما هنوز سرنوشتش مبهمه. این رو عرض کنم که خوشبختانه توی اون لایحه تقریبا کنوانسیون در نظر گرفته شده، یعنی خیلی از این مواردی که من الان بیان کردم و نظر کنوانسیون بود توی اون لایحه در مورد چک قابلیت اجرا داره. اما حالا این بحث هم هست که اصلا خود کنوانسیون 1931 تا الان مورد بازنگری و اصلاح قرار نگرفته. دلیل اصلیش اینه که چک در حقوق تجارت به عنوان یک سند مدت داری که تجار، چون ببینید تجار بیشتر از اسناد مدتدار استفاده میکنن برای کسب اعتبار، و چک وسیله خیلی مورد استفاده اونها نیست. لذا خود در واقع کنوانسیون هم، یعنی در واقع سازمان های بین المللی هم در مورد چک زیاد به دنبال اصلاح نبودن، به خاطر اینکه کمتر مبتلا به نسبت به سفته و برات. اما اینکه آیا ما به کنوانسیون ملحق بشیم یا نه، به نظر من به هر ترتیب این یه بحث جدیه که تو زمینه اسناد تجاری نظام‌های دیگه از ما جلوترن و تمام در واقع مکانیزمایی که اونها پیش بینی میکنن حتما معمولا اینجوریه که مترقی‌تر و کامل‌تره. ما حتی در این حد هم عمل نکردیم که بعضی از کشورها مثل لبنان، مثلا اتیوپی، اینها به کنوانسیون ملحق نشدن، ولی کنوانسیون رو تو قوانین داخلیشون تصویب کردن و اجرا میکنن. ما اون رو هم عمل نکردیم. لذا به نظرم میرسه این لایحه جدید تا حدودی خلع رو پر میکنه، چون میدونید که طبق لایحه جدید توی معاملات بین المللی کاملا اون قوانین کنوانسیون کاملا قابلیت اجرا داره. تو داخلی هم قسمتی از اون کنوانسیون توی لایحه الان پیش بینی شده و تقریبا میشه بگی خیلی ما به کنوانسیون نزدیک شدیم. فکر میکنم اگر تصویب بشه، البته هر قانون ایرادات خاص خودش رو داره، ولی اگر تصویب بشه و به اجرا در بیاد، نسبت به این قانون تجارت ما بسیار در واقع رو حرکت رو به جلویی که انشالله امیدوارم این اتفاق بیاد.
یک سوال هم اینه که مقالی هم آمدن، اگر این کشتر رو دیگه کنوانسیون هم دیگه امانت رو
دیگه در واقع هر کنوان بله
میتونه داشته باشه. یک سوال دوست داره که اون رحل میتونه به وکالت که فرمیدی این همون گونزایش که به مثلا یک کسی میتونه دیگه اول میتونه چکت دیگری یا چیده دیگری غیر از
بله اون
یکی هم این سوال سلوم آخری که اینه که شما فرمودید در ابتدا که چک بدون تاریخ که تقریبا منظوره، یعنی اگر قبل هم ببرم اصولا قانونا باید پرداخت بشه، وقت چرا پس اون آخر شیش ماه که گذشت دیگر به اعتبار نیفته؟ این چطوره؟
بله حالا اگر یادم نره اون که بله هر کشوری که به کنوانسیون ملحق شد که کنوانسیون مفادش براش الزام آوره، هر کنوانسیون اینجوریه در واقع دیگه باید به همه مفاد این کنوانسیون، البته این امکان وجود داره که ما این کنوانسیون، حالا شاید اینم ضرورت داشت توضیح بده، من خیلی مجبور شدم مطالب رو، این که این کنوانسیون خودش سه تا قرارداد داره و یک قراردادی که ما حالا بحثش رو کردیم، تازه این قرارداد یکی از زمین ماهاش، زمینی اولش رو من الان بحث کردم تحت عنوان قانون متحد و شکل ژنو در مورد چک شناخته میشه، اما زمین قراردادهای دیگه ای هم داره، مثل یک قرارداد دومش تعارض قوانین، قرارداد سومش بحث حق تمره، میشه حتی به یکیش در واقع ملحق شد و یکیش رو پذیرفت. برای مثال مثلا کشور انگلستان فقط علی رغم اینکه به کنوانسیون ملحق نشده حق تمر رو پذیرفته و به اون قرارداد ملحق شده، اما هر کسی ملحق شد ملزمه که اجراش کنه. این یه بحث. بحث دومی که من ببینید عرض کردم اون مهلت شش ماهه فرد رو، اگر حقوق داخلی منظورتون هست، فرد رو از یکی از گزینه‌ها محروم می‌کنه و اون شکایت کیفریه، اما گزینه‌های دیگه همچنان سر جاش باقیه. سوال سومتون من یادم آره بله ببین اون چیزی که شما اون چیزی که ما شما امضا می‌کنید و الان مطرح کردید این ذهن‌نویسی به انتقاله. فرد وقتی ذهن‌نویسی به وکالت می‌کنه، این که فقط اون منتقل الیه که معمولاً بانکه حق داره که اون مبلغ چک را وصول کنه و به حساب ایشون واریز کنه، اگر وصول نشد اقدامات قانونی رو انجام بده، اما مالک این سند نمیشه. ذهن‌نویسی به انتقال که شما فرمودید اشاره کردید، وقتی شما امضا کردید دادید به من، از این لحظه به بعد دیگه من مالک این سند تجاری هستم، اما تو ذهن‌نویسی به وکالت فقط وکالت در اجرا دارید. خواهش میکنم. بحثه؟ بله احسن بله ببینید حالا این شاید مستقیم به بحثمون مطرح نشد اما مربوط نبود، اما عرض کنم ببین تو اقامه دعوای حقوقی قانونگذار یه مزایایی برای دارنده پیشبینی کرده، من جمله همین که جناب دکتر فرمودن به استناد ماده 292 قانون تجارت و همینطور ماده 108 قانون آیین دادرسی مدنی بند جیمش، این امکان در واقع برای دارنده چک وجود داره که بیاد تأمین خواسته بگیره، مبلغ چک را بدون پرداخت هزینه دادرسی. علاوه بر این امتیازات دیگه هم قانونگذار پیشبینی کرده برای دارنده چک، مثل مسئولیت تضامنی میتونه علیه همه متعهدین این چک اقامه دعوا بکنه، ترتیبی هم لازم نیست، هر کدوم که وضعیت مطلوب تری دارن یا مجتمعا علیه همه شون اقامه دعوا کنه و موارد دیگه ای در این خصوص وجود داره. بسیار این یه بحثیه که مطرح شده، قبلا بینش اختلاف بوده، باز رأی وحدت رویه در این خصوص صادر شده که این فقط مشمول زهرنویسا میشه و ارتباطی به زامن نداره، مشمول زامن نمیشه. بله مانعی وجود نداره. شما ببینید هر جایی، نه شما وقتی هر کنوانسیون رو پذیرفتید، کنوانسیون بر حقوق داخلی، البته این در حوزه حقوق بین الملل، من جسارت میکنم دارم جواب میدم، اما وقتی کنوانسیون رو میپذیرید، خب قوانین اون کنوانسیون بر حقوق داخلی ارجحه، یعنی کنوانسیون باید اجرا بشه، بس مشکلی پیش نمیاد. ما دیگه اگر ما به کنوانسیون ملحق شدیم، همون مواعد کنوانسیون رو رعایت باید بکنیم.